الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فرمایش وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه داشتیم که مؤمنون کسانی هستند که یطلبون الالله فی فکاک رقابهم. شب اینها به تهجد برمیخیزند، قرآن میخوانند و از خداوند مطالبه می کنند. فکاک رقاب هم، فکاک رقاب هم عرض کردیم به این معناست که از خداوند می خواهند اون بستگی هایی که باعث میشه اونها رو از راه خدا باز داره از گردنشون باز کنه، اون تعلقاتی که مانع حرکت، مانع وصول به مقصود هست از گردن اونها باز کنه. مفصل گفتیم. بعد امام صلوات الله و سلامه علیه می فرماین و اما النهار فحلماء علماء ابرار اتقیاء قد یراهم الخوف و بری القداح. اما صبح که میشه میان سر کارشون، اینها اوصافی دارند. یکی این که حلما هستند، اهل حلم و صبر هستند. خب شب اینها تهجد داشتن، قرآن خوندن، از خداوند مطالبه داشتن، فکاک رقابشون. این با حلم چه تناسبی داره که صبح اینها صفت حلم پیدا میکنن؟ صبر. تناسب اینه که وقتی که از خداوند فکاک رقبه خواستند، یعنی همه دلبستگی ها و جهات نفسانی رو از خدا میخوان از گردنشون و عنقشون باز کنه، اینها آزاد باشند. این آزادی در طریق عبودیته، یعنی این بنده در راه بندگی خدا، در راه بندگی مولا هیچ تعلق خاطر نفسانی مانعش نشه، نه مال، نه جاه، نه هرس، نه طمع، نه حسد، هیچ کدام از اینها، این تعلقات باز بشه. این بنده میشه، بنده میشه. عبدا مملوکن لا یقدر علی شیء. وقتی که عبد شد، حالت عبودیت اینه که این همه چیز رو از مولای خودش میبینه و میخواد. به اون بنده گفت، مولای خودش بهش گفت و قضا چی دوست داری؟ عبدی خریده بود، گفت هر چی مولای من دوست داشته باشه. گفت لباس چی دوست داری بپوشی؟ گفت هر چی تو بپسندی برام. گفت کجا دوست داری بری؟ گفت هر جا تو علاقه داشته باشی. آخر گفت این که نشد به هر چی میگم. گفت من عبدم. عبد نگاهش به مولا است، هر چی مولا دوست داره، هر چی مولا میخواد، عبد باید در اون مسیر باشه. اگر کسی عبودیت طلب کرد از خدا و بعد در اون شبی که طلب میکنه اون عبودیت را و این گردنی را که گیر هست با تعلقات دنیوی آزاد کرد، واقعا عبد شد. این عبد همه چیز رو از خدا میبینه، سبب رو او باید سببیت بده، او سبب رو سبب میکنه و الا سبب تأثیر نمیکنه. آتش ابراهیم رو نمیسوزانه، آتش کارش سوزاندنه، چاقو کارش بریدنه، اما ابراهیم چاقو رو بلند کرد، با فشار هم آورد پایین. گردن اسماعیل، گردن انسان در مقابل آهن، اونم آهنی که تیز شده، مقاومت نداره، اما اونجا چاقو نمیبره. چرا؟ چون نمیخواد ببره. اگر من عبد این معنا رو درک کردم با همه وجود خودم، اون وقت دنبالش حلم میاد. حلم یعنی صبر. صبر در مقابل چی؟ در مقابل کل حوادثی که پیش میاد، ناملائم پیش میاد. من نگاهم به ناملائم تفاوت میکنه. این ناملائم هرچه اون دوست پسندد نیکوست برای من. او مصلحت دیده. خوبی پیش بیاد صبر میکنم. صبر بر نعمت مثل صبر بر نقمت ارزشمنده. برای اینکه من این رو میدانم که او حواسش به من هست، او متوجه من هست، منو در این حالت وزاریات رها نمیکنه، من اطمینانم به او هست. گفت اون آقا در حوزه نجف رفته بود درس میخوند، از فضلا بود. یک کسی بهش گفت که تو که آمدی اینجا درس میخونی و بسات، خب زندگی دست کجا میگذاره؟ گفت که هستی که بالاخره هر جور همه هستن. خب شرایطم بد بود اون وقت نجف، خیلی شرایط زندگی بد بود. همون اوقاتی است که مثل مرحوم آقا رضای همدانی معروفه که ایشون میرفته کوفه، این عربا که می آمدن کنار شد هندوانه می خوردن، خربوزه می خوردن، پوستاشو می ریختن، پوستا رو بر می داشت می آورد خشک می کرد، ارتزاق می کرد باش. آقا رضای همدانی، محقق همدانی، صاحب مصباح الهدایه، اینجوری بوده. گفت که آخه نمیشه اینجوری، همینجوری یه کسی آدم وقتی میره حوزه یا درس میخواد بخونه یه پشتوانه باید داشته باشه، یه به اصطلاح کسی از اون طرف حمایتش کنه. این همینجوری تو بی خودی را افتادی رفتی؟ دیدی خیلی نگرانه و دل میسوزونه. گفت چرا؟ یه یهودی، من که بخواستم بیان، یه آدم یهودی بهم گفت که تو برو نجف درس بخون، خرجت با من نمیذارم لنگ بمونی و پول بهت میرسونم. گوها این خوب شد، خیالم راحت شد، تو کسی داری حمایتت کنی؟ گفت بنده خدا، من بهت گفتم یهودی حاضر منو حمایت کنه، تو خاطرت جمع شد، اما این اعتمادی که به اون یهودی داری به خدا نداری؟ به خدا نداری؟ من متوکلن علی الله آمدم اینجا درس بخونم، متوکلن علی الله. اگه یه یهودی میگفت خرجتو میدم من اعتماد میکردم، اما خدا که متکفل شده بهش اعتماد ندارم. گاهی گیر ما اینجاست، به اون خدا اعتماد نمیکنیم، اما یهودی یا هر کسی فرق نمیکنه، یهودی و غیر یهودی. اگر این بنده این معنا رو پیدا کرد در مقام بندگی که این تعلقات کنار رفت، این به مقامی میرسه، به جایگاهی میرسد که هر چیزی در زندگی روزمره میبینه صبر میکنه، صبر رو پیشه میکنه، دیگه شروع به داد و قال نمیکنه، ناسپاسی نمیکنه، ناملائم پیش میاد، ضرر میکنه، کسی بهش بد میگه، مشکل با کسی پیدا میکنه. خب یه کسی هست ناظر کار من، حامی من، که دنبال کار منه، دنبال کار منه، من نگرانیم از کجاست؟ اگر ناملائمه او خودش جبران میکنه، اگر مسئلهی برای من پیش میاد او خودش متکفله. اینجا حلم انسان پیدا میکنه. اما نهار فحلما، این مقام صبر پیدا میکنه. اونجا گاهی از اوقات حوادث پیش میاد، حوادث هم گاهی تنده، خیلی هم تنده، اینقدر تنده که بعضی ها دوام نمیارن. ما دیدیم توی این حوزه، خب خیلی ما بودیم، بزرگان رو دیدیم، افراد مختلف، داغه هایی که افراد میبینن، داغ عزیزترین ها هست دیگه، زندگی همینه، داران به بلای مخفوفه، جوانش جلو چشمش دست و پا میزنه میمیره جوانش. ما حتی شاهد بودیم دو روز بابا یا مادر دوام نیورده، ما دیدیم، دیدیم که اصلا حواسش پرت شده، بعد دیگه سرپا نشده، دیدیم. اما اگر این معنا واقعا جا افتاده باشه در ذهن فرد که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. اینجا بلایی هم که اون میده روی حساب هست، اگر این رو باور داشته باشی. این دنیا تعلقات المال و البنون زینت الحیات و الباقیات و صالحات. خدا فرزند میده، زندگی میده، مال میده، اما اینا تعلقات همش. این تعلقاتی که میده گاهی میگیردشون، اما وقتی گرفت، گرفتنش هم رو حسابه، همون جور که دادنش رو حسابه. اگر من متوکل به او هستم، این چرا نگرانی داشته باشم؟ فحلما صبر میکنه. در این افسانه های عرب هست و در فارسی خودمون هم هست دیگه، مجنون عاشق لیلی بود، خیلی عاشق بود، دل باخته. یه روز با جمعی میگذشتن، لیلی عرضم به حضورتون که در جایی بود. این لیلی مثلا شربتی میریخت تو کاسه، تو لیوان و افراد میداد، کاسه بود. خب این مجنون هم مثل بقیه کاسه گلی دستش بود، رفت جلو لیلی و داد دستش که شربت بریزه توش. لیلی تا کاسه اینو گرفت، به جایی که شربت بریزه کاسه رو پک کرد و خورد به سنگ و شکست. همه شماتتش کردن، گفتن تو یه عمر اسیر لیلی هستی، هی لیلی لیلی میکنه، اینم لیلی، دیدی چی کار کرد؟ او چی گفت؟ گفت ببینید این کاسه، همه دارن کاسه میدن، اما این فقط کاسه منو شکست. این معلوم میشه میل به من داره که کاسمو شکست. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. این یه واقعیت، اینجا عنایت اوست همه چیز. ما باور کنیم که از خداوند عالم جز خیر صادر نمیشه، شر امر عدمی است، شر عدمی است، امکان نداره شر از او صادر بشه. اون چه صادر میشه خیره. گیر اینه که من این خیر رو نمیفهمم، چون عواقب رو نمیدونم، عوارض رو نمیدونم، تبعات رو نمیدونم، حواشی رو نمیدونم، ولذا برداشت شر میکنم، انتزاع شر میکنم. شر نیست، اگر از او صادر میشه خیره. اینجا حلما میشن. وقتی این تعلقات رو من با درخواست خودم، شب با او خلوت کردم، نشستم، به قول معروف حسابامو صاف کردم باش، بندگی او رو به تمام معنا پذیرفتن، صبح که میشه اول صفتی که در من پیدا میشه حلمه. اما نهار فحلما، نگران چی هستی؟ از چی وحشت داری؟ از چی میترسی؟ اگر خدا هست، اگر توکل به او داری، پس اعتماد بهش کن، او خودش باید راه بیندازه، نه اینکه من بیکار بشیدم از همه جهت. نه، او سبب سازه، اما در تأثیر اسباب توکلت به او باشه. او باید بخواد تا کار را بیفته. اینجا بدانم که دست و پا زدن من فایده نداره. به قول اون عارف گفت که من خدا رو دیدم، حالا خدا دیدنی نیست، گفت مثلا حالا خدا رو دیدم، به من گفت من خدا دو جا خیلی میخندم و خندم میگیره. خب خدا من در معرض حوادث واقع نمیشه، خنده هم نداره. اما حالا این عارف مسئله، گفت خدا گفت دو جا من میخندم خیلی، یه جا جاییست که من یه کسی رو میخوام بلندش کنم، همه مردم میخوان بزنن زمین، همه مردم میخوان بزنن زمین، من میخوام بلندش کنم، خب نمیتونن مردم بلند میشه، اونجا من خیلی میخندم. یه جای کسی رو من میخوام زمین بزنم و همه میخوان بلندش کنند، اونجا هم من میخندم. کار دست خداست، اساس جای دیگه تنظیم میشه. من نگران چی هستم؟ از چی میترسم؟ عبدن مملوکن لا یقدر و علا شیعه. غذا چی میخوری، لباس چی میخوری، گفت هرچی تو بخوای، هرچی تو دوست داری. اگر به این مقام برسیم که هر چی تو میخوای، جابر بن عبدالله انصاری خدمت امام باقر صلوات الله و سلامه علیه رسید، پیرمرد شده بود، عذر میخوام خدمت امام سجاد رسید، پیرمرد شده بود، گفت آقا ظاهرا امام سجاد بود، حالا نمیدونم باز روایت امام باقره، اونجا گفت که آقا من پیرمرد شدم، امام احوالشو پرسید، گفت الحمدلله حالم خوبه، اما پیرمرد شدم دیگه تعلقی ندارم به جایی، عرضم بود مشکلی به اصطلاح از این حیث ندارم، مرض رو بیشتر از صحت دوست دارم، نداری رو بیشتر از دارایی دوست دارم، خلاصه به این مقام رسیدم. امام فرمودن ولی ما اهل بیت اینجور نیستیم، ما هرچی او بخواد دوست داریم، اگر او صحت بخواد همون رو ما دوست داریم، اگر او مرض بخواد همون رو دوست داریم، اگر او دارایی میده دوست داریم، اگر فقر میده دوست داریم. الحب و فلاح و البغض و فلاح پیدا میکنه انسان، اصلا خدایی میشه، خودش خدایی میشه، اصلا همینه انا لله و انا الیه راجعون، این فقط مال مردن نیست که بخونیمش، انا لله تو همه حیات با همینه، از یک نقطه آغاز ماست و همون نقطه هم پایان ماست، ما حرکت به سمت خدا داریم، نخواهیم من به زور میبرنمون، اما حرکت ما اینه، این حرکت از اون، از اوست و به او. در این فاصله نگران چه هستی و از چی میترسی؟ اما نهار فحلما. خب مجلسمون متبرک شد به کلام وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. اما بحثم دیروز عرض کردیم که مختار ما در این مسئله که استقرار حج در کجا خواهد بود مبتنی به چند تا مقدمه است که باید عرض بکنیم. دیروز به جمله عرض کردیم چون استقرار فرع وجوب فعلی تکلیف است، مادام که تکلیف فعلی نشده بر من، وجوب فعلی نشده، استقرار معنا نداره، و فعلی تکلیف، فعلیت تکلیف که ما میگیم مرادمون فعلیت من جمیع الجهات است در واجباتی که شرایط متعدد داره، به نسبه الى تحقق هر شرطی فعلیت برای وجوبش من جهت اون شرط فراهم میشه. در مثل حج، حج مشروط است به استطاعت، استطاعت مقدمات داره، از اون قدم اول هنوز زمان حج نرسیده، دیروز عرض کردم زمان هم یکی از همین جهاته. خب قبل از اینکه اشهر حج برسه من باید گذرنامه بگیرم، نامنویسی بکنم در کاروان، بلیط هواپیما بگیرم، این کارا، اینا وجوب پیدا میکنه از ناحیه وجوب حج. چرا؟ برای اینکه این استطاعتی که شرط حج، این محققش هست، من استطاعت یعنی توانش، این توان الان پیدا شده، من باید مبادرت کنم به این کار، همون کار مقدمات مفوته. اینجا وجوب نسبت به این حیثیت فعلیت پیدا میکنه، بعد کاروان میخواد حرکت کنه، من همراه کاروان باید برم، وجوب نسبت به حرکت برای رفتن به مکه فعلیت داره برای من، فعلیت از جهت شروع ذهاب، هنوز ذهاب فعلیت تام پیدا نکرده تا من برسم، هنوز نرسیدم، میخوام را بیفتم، از این جهت باز واجب فعلیت پیدا میکنه. وقتی که در راه افتادم، خب اینجا یا میرسم یا نمیرسم، اگر رسیدم ذهاب محقق شد، فعلیت وجوب نسبت به ذهاب تمام شده، محقق شده، من در جای انجام واجب رسیدم. اگر محقق نشد، یعنی وسط راه ناامنی پیش آمد، وسط راه مرضی پیش آمد، وسط راه افتاد مرد، این ذهاب فعلیتش تمام نشده، وجوب از همین جا قطع میشه و میبره. نه اینکه مرحوم آقای خویی، من اینو میخوام عرض کنم، مرحوم آقای خویی تعبیر کشف عن عدم الوجوب تعبیر داره، من میخوام اینو عرض کنم، اون کشف نسبت واقعه، حالا عرض میکنم بعدش. اینجا اگر من در ذهاب مشکل پیدا کردم، اینجا فعلیت ذهاب برای من منتفی میشه. فعلیت ذهاب که منتفی شد، حج فعلیت من جمیع الجهات دیگه پیدا نمیکنه، پس وجوب ساقط میشه، وجوبی نیست. اما من وظیفه دارم به مقتضای حکم ظاهری هر مقدمه‌ای که لازم هست انجامش در وقتش، من واجب هست انجام بدم و وجوبشم برای من وجوب فعلی هست در ظاهر. اینجا ذهاب تمام شد، من وارد شدم برای انجام افعال حج. افعال حج یکی یکی دارم انجام میدم، این افعال رو تونستم تا آخر برسونم. این فعلیت واجب از نظر انجام افعال تمام شده، تمام شده نسبت به انجام افعال، فعلیت واجب تمام شده. اگر نتوانستم وسط اعمال مردم، مریضی گرفتم نتونستم ادامه بدم، مالم رو بردم، از همونجا این فعلیت چی میشه؟ قطع میشه، فعلیت برای اعمال محقق نشده. حالا شما بیایید دونه دونه نسبت به اعمال هر کدام از اعمالم تفکیک کنیم، تفاوت نمی کنه. این فعلیت مقبول به تشکیکه، مرتبه مرتبه است، یعنی درجه درجه است، نسبیه. فعلیت نسبت به چه امر واجب؟ اینجا افعال واجب رو من انجام دادم تمام شد. بعد واجباتی داره که حالا بعد ما میگیم این واجبات که مورد اختلاف هم هست، مثل وقوف در منا، مثل طواف نساء. اینجا به قول مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، اینا واجبات مستقلی هستن، ربطی به اعمال حج نداره، اینا جز اعمال حج نیستن. نه ربط نداره، جز اعمال حج نیستن. ولذا ایشون میفرماید اونی که معیار هست افعال حج، مناسک حج. اما مشهور این رو نگفتن، مشهور میان میگن افعال حج حتی طواف نساء، حتی طواف نساء واجبات حج، منا رو هم میگیرن. ولذا مشهور خاطرتون از روز دوازدهم رو معیار قرار دادن که روز دوازدهم طواف حج و سعی حج و همه تمام بشه، طواف نساء هم انجام بشه. ما بعدن میگیم حق با مشهوره، نه با مرحوم آقای خویی. چرا؟ برای اینکه طواف نساء ولو جز افعال حج نیست، اما محرمات احرام جز با وقوف در منا و جز با طواف نساء که برطرف نمیشه. و این محرمات احرام هم از کجا آمده؟ از ناحیه احرام آمده که من بستم، احرامم حجه. ولذا ولو جز افعال حج نیست، اما از مستلزمات افعال حج، از لوازم افعال حج. بنابراین اگر من در این لوازم هم شرایط استطاعت از بین بره، باز هم فعلیت حج چیه؟ فعلیت حج به هم میخوره. من باید بتوانم طواف نساء رو انجام بدم تا از اون محرمات احرامی که برام من محقق شده بیام بیرون. وقوف در منا باید تمام بشه تا اون محرمات تمام بشه برای من. بنابراین اون چه که مشهور در اینجا آمدن گفتن که افعال حج اینجا فعلیت وجوبش، طبق اصطلاح ما این فعلیت وجوب باید باشد تا آخر افعال واجبی که ولو مستقلن در کنار حج لحاظ شده، از تبعات حج، مثل طواف نساء، مثل وقوف در منا. بله، کسی که عمدن ترک کنه طواف نساء رو، حجش صحیحه، اما اون محرمی که از ناحیه احرام آمده باقیه. وقوف در منا رو ترک بکنه، کفاره داره، اما حجش صحیحه. منتها چیزی که ما میخواییم در اینجا در حج صحبت بکنیم این فعلیت به این معناست که تمام شرایع در افعال حج و ما یرتبط و به افعال الحج تمام باشه تا وجوب فعلیت من جمیع الجهات پیدا بکنه. درست شد؟ اینجا اعمال حج و افعال حج تمام شد. خب میخواد برگرده مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه میفرماید امکان ایاب، امکان مراجعت به بلده خودش، وطن خودش رو داشته باشه، امکان مراجعت از نظر ما کافی نیست. ما فعلیت مراجعت رو میخوایم. یعنی اینجا امکان که داشته باشه اعمالش تموم شد، امکان داره، یعنی بلیت هواپیما گرفته، بلیت ماشین گرفته، اسب سواری داره، هر چی که پولم داره که در راه خرج بکنه، اما همچین که راه افتاد سر برگشتن این پولو زدن، این اسب مرد، این هواپیما مشکل پیدا کرد، این ماشین مشکل پیدا کرد، نمیتوانه برسه. ایاب هم مثل ذهاب میمونه. چجور اگر در حین ذهاب مسئله پیش آمد فعلیت محقق نمیشه؟ ایاب هم همینجوره. در ایاب هم این باید این شرایط محقق باشه تماما تا این برگرده برسه به خانش. فعلیت ایاب رو ما میخوایم، نه امکان ایاب، امکان برگشت. باید برگشت محقق بشه و اضافه بر این در خود استطاعت عرفیه هم تمکن از ذهاب شرطه، تمکن از ایاب هم شرطه، اضافه بر این الرجوع الی کفایتن. خاطرتون هست ما اعتبارش کردیم در استطاعت عرفیه، یعنی در اینجا از حج کسی که میخواد بره حج وقتی برمیگرده این گدای سر کوچه نشه بعد از برگشت، امکان زندگی به همون حدی که قبل داشته، نه حالا چیز تازه بگیم، این ما بگیم شرط کنیم که حتما سرمایه کلان باید داشته باشه تا بعد از حج که برگشت، نه، این وقتی هم که حج نرفته بود چیزی نداشت، همه صورتی که قبل از حجش بوده چیزی تغییر نکنه، برای زندگیش راهی داشته باشه، ادامه زندگی خودش و زن و بچه‌ش. اینو میگیم رجوع الی کفایته. بله باش، چه ربطی داره؟ ما اونو نمیگیم. توجه نه، اجازه بر من عرض ما بکنم. اجازه بفرمایید. خیلی خوب، اجازه بفرمایید. ببینید شما عرض من توجه نمی کنید. آیا رجوع الی کفایتن در استطاعت معتبر هست یا معتبر نیست؟ معتبر هست. اگر معتبره با انتفاع رجوع الی کفایتن استطاعت محقق نمیشه. بفرمایید.
این که قبل از حرکت باید رجوعی در کفایه خرج ایاب را داشته باشه در استقرار محقق بشه و
بعد
وجودی را این تمام، ولی وقتی که رفت و اعمال را تمام کرد
فایده چیه؟ اشکال شما فایده چیه؟ خیلی خوب،
در غیر از فایده این وجود فرد اینه که امر این باشه متوجه این کلمه اعمال را حج انجام داد.
خب توجه،
اشکال
قبلا فرمودید، حالا حوصله کنید، یک کلمه حوصله کنید. بله بله آقای خودی رجوع الی کفایت این را اصلا شرط میدونید در استطاعت. بله
در زاد راهله اینا که مفاهیم حقیقیه، شما میتونید دیدید این زاده این راهله است و یا بقیه شروط رو هم دقیقا مشخص کنید. رجوع الی کفایت این یک مفهوم انتظاری.
بله هیچ دخل
انتظاری
شما ما دو روز سه روز در این رجوع الی کفایت بحث کردیم. این شد رفت نه عنوان انتظاری نیست، عنوان واقعیه، دخیل در استطاعته. خود آقای خویی با این که دخیل در استطاعت نمیدانه، اما میفرماید اگر رجوع الی کفایه نداشته باشه حرجه و اون حرج جلو وجود رو میگیره. اینم ملتزم آقای خویی. اما اجازه بدید ببینید، ما شسته رفته بودن رو خیلی بحثا هست، شسته رفته هست دستبندی کرده، ما به شسته رفتگی کار نداریم. ما واقع مطلب اونه که بحثا به ادله میتونیم استفاده کنیم، باید بگیم شسته رفته نیست، شما شسته رفتش کنید. اجازه فرمایید ببینید واقع رو ببینید. اما این که اینجا ما داریم در وجوب بحث میکنیم، این کارش رو انجام داده رفته، کجا این فایده چیه که بحث میکنید وجوب فعلی میشه یا نمیشه؟ اینو اثرش شما میخواید ببینید توصله کنید، ما عرض میکنیم، عرض میکنیم. ولذا آقایونی هم که آمدن فتوا دادن اعمالش که تمام شد دیگه ولش کنیم، برنگشت این که حجش رو انجام داده برای ما دیگه جهنم دیگه هرچی بخواد بشه، نه اینجوری نیست. اجازه فرمان حالا حبصله کنید، وقتم گذشت، حبصله کنید تا فردای درسی شما. السلام علیکم.